محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟
نامه هیچ پسری محمد نبوده،
نامش ستوده است ستایش فرو، نامش ستوده است ستایش فرو محمد.
خورشید هدایت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در این برنامه از سیره حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص صلح صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان با ما باشید. یکی از بنیادی ترین نیازهای جامعه بشری صلح و آرامش و امنیت هست. نیازی که امروز از ضرورت آن بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. حفظ صلح و امنیت بین المللی با دلیل اهمیت آن اولین ماده منشور ملل متحد است که در آن استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز برای حل مناقشات و پایان دادن به اختلافات پیش بینی شده است. ولی قدرت‌های زورگو و طغیانگر با نادیده گرفتن منشور ملل متحد و زیر پا نهادن اساسی‌ترین نیازهای جامعه بشری هر روز با بهانه‌های مختلف به کشورهای ضعیف تجاوز کرده و مردم بی‌گناه را به خاک و خون می‌کشند. آنها به این طریق ملت‌ها را تضعیف و زیرساخت‌های حیاتی کشورها را نابود می‌کنند. همینک وقایع تلخ خاورمیانه مصداق عینی این مسئله است و بیانگر این واقعیت است که منشور ملل متحد عملاً از هیچ گونه پشتوانه اجرایی برخوردار نیست. اسلام که به معنای واقعی کلمه منادی صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز است، بر این نظر است که برای پایان دادن به چالش‌های جامعه بشری، صلح طلبی باید از درون انسان‌ها بجوشد و در اعتقاد آنها به خدای یگانه ریشه داشته باشد. بدون تردید تا زمانی که جهان میدان تاخت و تاز قدرت‌های استعماری باشد، بشر طعم شیرین صلح و امنیت را نخواهد چشید. و بیان روشن‌تر، اگر جامعه بشری اصل حاکمیت الهی را بپذیرد و حق قانون‌گذاری را تنها از آن خدا بداند، دیگر مجالی برای سلطه‌جویی قدرت‌های ستمگر باقی نمی‌ماند. در نتیجه زندگی بشر سرشار از صلح و دوستی خواهد شد، چرا که انسان خداجو که پروردگار جهان را مظهر مهر و رحمت می داند، به انسانها عشق می ورزد و آرامش و امنیت را برای هم نوعان خود آرزو می کند. از این ره گذر، صلح و دوستی جایگزین نفرت، جنگ و خونریزی می شود. سیره رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نمونه بارزی از این حقیقت است. شواهد تاریخی حاکی از آن است که صلح و آشتی در فرهنگ اسلامی اصالت دارد و در صورت لزوم جهاد آخرین گزینه است. پیامبران الهی می کوشیدند با استدلال و روشنگری جامعه خداجو، کمال طلب و هدایت یافته تربیت نمایند و روح انسان دوستی و صلح طلبی را بر فضای زندگی بشر حاکم کنند. خدای بزرگ به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمان می دهد: مردم را با حکمت و گفتار منطقی و پند و اندرز نیکو به راه پروردگارت بخوان و با آنان به شیوه‌ای که نیکوتر است استدلال و مناظره کن. سوره نحل آیه 125. بر همین اساس اسلام با تحمیل عقیده مخالف است و با تبیین حق و باطل و نشان دادن راه راست از انسان ها می خواهد دست به انتخابی آگاهانه بزنند و از تقلیدهای کورکورانه بپرهیزند. به همین جهت پروردگار جهانیان به پیامبر خطاب می فرماید: بگو راه من این است، من و پیروانم از روی بصیرت و ژرف اندیشی مردم را به سوی خدا فرا می خوانیم. سوره یوسف آیه 108. اولین آیات وحی بر قلب مبارک پیامبر نازل شد، پروردگار عالم از مقوله علم و دانایی سخن به میان آورد و خطاب به رسولش فرمود: بخوان که پروردگارت از همه کریم تر و بزرگوارتر است، همان که به وسیله قلم آموخت و انسان آنچه را نمی‌دانست آموخت. سوره علق آیات 3 تا 5. بر پایه یه همین آموزه‌های آسمانی بود که پیامبر اسلام از مردمی وحشی، عقب مانده و بی‌فرهنگ، انسان‌های آگاه و فرهیخته تربیت کرد که پایه‌گذار تمدنی عظیم شدند. آیا دینی که با استدلال و منطق قلب‌ها را تسخیر نمود، طرفدار تحمیل عقیده و جنگ است یا پرچم‌دار صلح و دوستی و همزیستی است؟ یکی از نمونه‌های بارزی که این حقیقت را ثابت می‌کند، ماجرای صلح حدیبیه است. ماه ذی‌قعده سال 6 هجرت بود. این سال با همه حوادث تلخ و شیرینش رو به پایان بود که پیامبر در رویا دید مسلمانان در مسجد الحرام در حال انجام مناسک عمره هستند. رسول اکرم خواب خود را برای یارانش تعریف کرد و آن را به فال نیک گرفت که مسلمانان در آینده ای نزدیک به آرزوی دیرینه خود خواهند رسید. زمان زیادی نگذشت که رسول خدا از مسلمانان و قبایل اطراف مدینه دعوت نمود که با مسلمانان همسفر شده و برای انجام عمره همراه او به سوی مکه حرکت کنند. پیامبر فرمود: ما فقط برای زیارت خانه خدا می رویم و به مسلمانان دستور داد به احترام ماه‌های حرام از حمل سلاح‌های جنگی جز یک شمشیر خودداری کنند. این اقدام صلح‌خواهانه پیامبر دل عده‌ای از بیگانگان را به سوی اسلام متمایل کرد. سرانجام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور حرکت داد و با جمعیتی بین 1400 تا 1800 نفر در نقطه‌ای به نام ذی‌الحلیفه احرام بست و 70 شتر برای قربانی در نظر گرفت تا بدین وسیله هدف خود را از این سفر آشکار سازد. سفیر پیامبر گزارش داد که قریش از حرکت شما آگاه شدند و نیروهای خود را گرد آورده و بلات و عزا سوگند یاد کردند که از ورود شما جلوگیری کنند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از شنیدن این خبر فرمودند: به خدا سوگند در تبلیغ آیین یکتاپرستی به تلاش و پایداری خود در برابر مشرکان ادامه می دهم تا زمانی که خدا اسلام را پیروز گرداند و یا جان خود را بر سر این کار بگذارم و کشته شوم. کاروان مسلمانان سرانجام در نقطه‌ای به نام حدیبیه که محلی در نزدیکی مکه است توقف کرد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پس از فرود آمدن رو به یاران خود کرد و فرمود: اگر امروز قریش از من چیزی بخواهند که باعث تحکیم روابط خیشاوندی و انسانی شود، خواهم داد و راه مسالمت جویانه را در پیش خواهم گرفت.
جهانی بی‌بها خالی از اشراق و نور، چون شهابی سر رسید بی قرار از راه دور. دست او دریای جود، چشم او خورشید بود. گرچه دیر آمد ولی دولتش جاوید بود. هم در آتش با خلیل، هم دم نوح از قدیم، همراه عیسی به عرش، هم تکلم با کلیم. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد. نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد. عشق آمد اهل عالم را به حق تسلیم کرد. نان و دیمان و تبسم بین شان تقسیم کرد.
عزیزان، قریش برای آنکه از هدف پیامبر از آمدن به مکه مطمئن شوند، نمایندگانی را نزد آن حضرت فرستادند. پیامبر با آنها فرمود: ما برای جنگ به مکه نیامده ایم. منظور ما از آمدن به اینجا زیارت خانه خدا و انجام عمره است. فرستادگان قریش این سخنان را میشنیدند و میدیدند که مسلمانان همه در حال احرام هستند و جز شمشیری که آن هم در غلاف است اسلحه‌ای به همراه ندارند. لذا به سوی قریش باز میگشتند و میگفتند: چرا مانع زیارت آنها میشوید؟ اما سران قریش بر لجاجت خود پافشاری کرده و میگفتند: به خدا سوگند ما نمیگذاریم او وارد مکه شود، هرچند برای زیارت خانه خدا آمده باشد. عروه ابن مسعود فرستاده دیگر قریش پس از دیدار و گفتگو با پیامبر، در حالی که از موقعیت و محبوبیت آن حضرت شگفت زده شده بود، به سران قریش گفت: من به دربار پادشاهان ایران، امپراتوران روم و سلاطین حبشه رفتم، ولی چون این احترامی که پیروان محمد از او می کنند در هیچ یک از دربارهای آنها ندیدم. به این ترتیب هرگز او را تسلیم نخواهند کرد و از دور او پراکنده نخواهند شد. من دیدم که یارانش نگذاشتند قطره آبی از وضوی او بر زمین بریزد و هر قطره آن را برای تبرک به سر و صورت خود می مالیدند. بنابراین شما باید قدری بیندیشید و دست به اقدام نسنجیده ای نزنید. علی‌رغم دیدارهای نمایندگان قریش با پیامبر، اشراف و سردمداران مکه هیچ گونه انعطافی از خود در برابر پیامبر و یارانش نشان ندادند. آنها به 50 نفر از سوارکاران ورزیده مأموریت دادند تا در اطراف اردوگاه پیامبر به جاسوسی بپردازند و در صورت امکان اموال آنان را غارت نمایند. با این حال آنها نتوانستند کاری انجام دهند و همه آنان توسط مسلمانان دستگیر شدند. پیامبر به جهت آنکه مأمور به جنگ نبود فرمود: همه آنها را آزاد کنید. آن حضرت با این اقدام می‌خواست ثابت کند که هدف او از آمدن به مکه صلح‌آمیز است و هرگز در فکر نبرد با آنها نیست. ولی با وجود برخوردهای مثبت پیامبر، سران قریش در صدد برآمدند که از ورود رسول خدا و مسلمانان به مکه جلوگیری کنند. آنها برای این منظور فرستاده‌ای به نام سهیل ابن عمرو را که از سرشناسان قریش بود جهت مذاکره به نزد پیامبر فرستادند. هدف سران قریش این بود که وی پیامبر را راضی کند در آن سال از انجام عمره و ورود به مکه خودداری کرده و سال بعد این کار را انجام دهد. پس از مذاکره سهیل ابن عمرو با پیامبر، در نهایت قرار شد صلح‌نامه‌ای تنظیم شود و به امضای طرفین برسد. بنابر نوشته سیره نویسان، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را طلبید و به او فرمود که متن پیمان نامه را بنویسد. پیامبر فرمود بنویس بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده مهربان. سهیل گفت من با این جمله آشنایی ندارم و رحمان و رحیم را نمی شناسم. بنویس بسمک اللهم، به نام تو ای خداوند. پیامبر با این درخواست موافقت کرد. بعد پیامبر به علی علیه السلام دستور داد که بنویسد این پیمانی است که محمد رسول خدا با سهیل ابن عمرو با آن موافقت کردند. سهیل گفت ما رسالت و نبوت تو را به رسمیت نمی شناسیم و اگر می پذیرفتیم هرگز با تو از در جنگ وارد نمی شدیم. پیامبر پذیرفت، آنگاه انگشت خود را روی عنوان رسول الله گذاشت و آن را پاک کرد. پس از آن متن صلح‌نامه تنظیم شد که در بند دوی آن آمده است. هر فردی از افراد قریش اگر بدون اذن رئیس و ولی خود از مکه فرار کند و اسلام بیاورد، مسلمانان باید او را به نزد قریش برگردانند، ولی اگر فردی از مسلمانان به سوی قریش بگریزد، قریش موظف نیست او را تحویل مسلمانان دهد. این پیمان نامه و مواضعی که رسول خدا در جریان تنظیم آن اتخاذ فرمود، روح صلح طلبی اسلام را نشان می دهد. این خود سند گویایی است بر نادرستی نظر خاورشناسان و رسانه‌های مغرضی که می‌کوشند رمز گسترش اسلام را تحمیل عقیده با زور شمشیر معرفی کنند.
تا باد سعادت ز محمد خبر افکند، تا باد سعادت ز محمد خبر افکند، زان مردی و زان حمله شقاوت سپر افکند. از حال گدا نیست عجب گر شود او پر، تیغ غم تو از سر صد شاه صرف کرد. از نام تو بود آن که سلیمان به یکی مرغ، در ملکت بلقیس شکوه و ظفر افکند. از یاد تو بودن که محمد به اشارت غوغای دو نیمه شدن اندر قمر افکند.
خب یاران همراه، به پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.